قسمت 11 از مقاله تکامل فرهنگی از تیم لوینز در دانشنامه فلسفی استنفورد. خب به سراغ تبیین های نوع چهارم در تکامل فرهنگی میریم که عمدتاً حول مفهوم تکامل پذیری رخ دادن، اِوولویبیلیتی. این قسمت خیلی در ادبیات جدید شکل گرفته، در همین سالهای اخیر شکل گرفته. در نسخه قبلی که لوینز در همین دانشنامه نوشته بود، که این در واقع نسخه جدید ویراست قبلی هستش، این قسمت نبود. و به داوری بنده، علارغم که بقیه مقاله رو من همیشه تعریف میکردم، به نظرم این قسمت رو خیلی دقیق ننوشته، حتی یه جایش چند غلط آشکار هم داشت. اما به هر حال از اونجایی که یک خورده مبهم هم هستش این قسمت، من این قسمت رو خیلی با توجه به مقاله نمیگم و سعی میکنم واضح‌تر از چیزی که در اونجا هست بگم. خب کیم استرلی کسیه که بیش از همه تلاش داشته تا تبیین‌های در سطح فرهنگ رو با مفهوم تکامل پذیری ارائه بده. اول باید ببینیم که تکامل پذیری یا اِوولویبیلیتی در سطح زیستی به چه معناست، و بعد ببینیم که حالا اینو چگونه میشه در تبیین‌های فرهنگی به کار گرفتش. سوال: آیا شرایط پایه انتخاب طبیعی، یعنی شرایط سگانه لوونتین، برای ظهور خصیصه‌های کارکردی کفایت میکنه؟ در این قسمت بحثی نیستش که این شرایط برای تغییر در فراوانی خصیصه‌ها در جمعیت‌ها کفایت میکنه، اما برای به وجود آوردن خصیصه‌های پیچیده کارکردی چطور؟ آیا برای اونا هم کفایت میکنه؟ تقریبا طی این دو سه دهه اخیر یک اجماعی بین زیست شناسان تکاملی شکل گرفته، مبنی بر این که این شرایط سگانه برای تولید خصیصه های کارکردی لازمه اما کافی نیست. خب الان داریم از به وجود آمدن یه سازگاری های پیچیده مثل چشم صحبت میکنیم. فرض کنید که محیط با تواتر خیلی زیادی تغییر کنه، در این صورت سازگاری بی‌معنی میشه. سازگاری با چی؟ با محیطی که دائم در حال تغییره. بنابراین برای به وجود آمدن سازگاری‌های پیچیده باید جنبه‌هایی از محیط در دراز مدت تغییر نکنن. مثلا نور محیطی طی میلیون‌ها سال گذشته تغییر اساسی نداشته و تقریبا ثابت بوده و این برای شکل‌گیری چشم لازم بوده. در محیطی که به صورت تصادفی و با تواترهای زمانی کوتاه مدت، مثلا هر 10 سال یه دفعه وارد دوره های روشنایی تاریکی می شدیم، شکلگیری چشم ناممکن می شد. به علاوه یه چیز دیگه هم هست، اونم اینه که شکلگیری اون خصیصه باید نسبتاً مستقل از سایر خصیصه ها باشه. دو دلیل برای این امر وجود داره که لوینز به یکی از اونها حرف میزنه و دومیشو اشاره نمیکنه، من به هر دوتاش میگم. دلیل اصلی اینه که اگر یک جهش مثبت، یه جهشی که به کار بیاد برای ارگانیسم، مثلا برای شکلگیری چشم به وجود بیاد، به احتمال زیاد اثرات منفیش بر روی خصیصه های دیگه باعث میشه که اون جهش ابقا نشه و باقی نمونه. اما استقلال نسبیه این گروه های از ژن ها از هم دیگه باعث میشه که انتخاب طبیعی بتونه به صورت فرصت طلبانه از اون جهش های مثبت استفاده کنه و اونها رو حفظ کنه. اما یه دلیل دومی هست که لوینز ازش حرف نمیزنه. محیط تنها در یه جنبه های ثابت میمونه و نه در همه جنبه ها. در هر دوره‌ای که یک جنبه از محیط طی بازه هایی ثابت بمونه، خصیصه های متناسب با اون جنبه های محیط فرصت پیچیده تر شدن رو پیدا میکنن. اما اگر همه خصیصه ها در هم تنیده بودن و استقلال نسبی از همدیگه نداشتن، در این صورت به معنی اون بود که محیط باید در تمامی جنبه ها در بازه های نسبتا زمانی طولانی ثابت بمونه، که عملا این شرط خیلی قویه و میدونیم که اینجوری نبوده و در واقع اگه اینجوری بود اصلا هیچ خصیصه پیچیده شکل نمی گرفت. اما خب خصیصه های پیچیده شکل گرفتن، پس یعنی خصیصه های پیچیده یا بهتر بگیم اون ارگانل های پیچیده، ارگانیسم های پیچیده، ببخشید ارگان های پیچیده مثل چشم، قلب، کلیه، اینا مستقل از هم شکل گرفتن، لااقل به طور نسبی مستقل از هم شکل گرفتن. پس تا حالا از دو تا شرط حرف زدیم که علاوه بر شروط سگانه لونتین برای به وجود آمدن خصیصه های پیچیده لازمن. یکی این که ما باید یه ثبات نسبی در محیط زیست داشته باشیم، و دوم این که این یک چیزی داشته باشیم به اسم استقلال نسبی خصیصه های پیچیده از هم دیگه. اما هنوز کفایت نمیکنه، یه شرط سوم هم لازمه. باید یه ژنوتیپ ثابت بتونه تنوعی از فنوتیپ ها رو به وجود بیاره. اگه تنوع فنوتیپ ها کم باشه، انتخاب طبیعی مساله کمی برای ساختن اون خصیصه های پیچیده در اختیار داره. و شرط چهارم هم اینه که به نظر میرسه که در سازگاری های پیچیده نیاز به سرکوب قانون شکن ها وجود داره. مثلا در بدن انسان سلول های سرطانی که ساز خودشونو میزنن و میخوان خودخواهانه روش کنن به شدت به عنوان قانون شکن سرکوب میشن، و اگه بدن در این سرکوب موفق نشه عواقب بدی پیش روی فرد هستش. اگه دوست داشته باشید توضیح مفصل تر این موارد رو ببینید، مقاله سازگاری و انتخاب چند سطحی رو در همین کانال تکامل فلسفه ببینید و سه فایل مربوط اونجا داره، اون فایل ها رو میتونید گوش کنید. خب در اونجا خانم الن کلارک به این مکانیزم های نظم دهنده که به سرکوب قانون شکن ها میپردازن بهش میگفت مکانیزم های پلیسی. خب در اینجا لوینز به اصطلاح اشاره میکنه، یه اصطلاحی به اسم خرابکاری از درون. خرابکاری از درون اصطلاحی از ریچارد داکینز. داکینز در نقد تبیین دگرخواهی با توسل به انتخاب گروه میگه حتی اگه قبول کنیم که دگرخواهی در سطح گروه فوایدی داره، اما در درون گروه چتربازهای خودخواه هستند که از رفتارهای دگرخواهانه افراد دگرخواه سوء استفاده میکنن، و بنابراین میگه که این خرابکاری از درون مانع این میشه که ما بتونیم دگرخواهی رو یک سازگاری در سطح گروه بدونیم، چیزی که در فایل قبلی ازش صحبت کردیم و ریچارسون و بوی طرفدار اون بودن. اما در سطح فرد از اونجا که همه سلولهای بدن و ژن‌ها سرنوشت مشترکی دارن باعث میشه که یکسان عمل کنن. اگه قرار باشه هر ژنی ساز خودشو بزنه، نه تنها سایر ژن‌ها بلکه خودش هم محکوم به فنا هستش. خب اینجا رو که عرض کردم، اینجا رو خیلی خوب لوینز توضیح نمیده. باید ببینیم که این چیزایی که الان داره میگه چگونه به مفهوم تکامل پذیری ارتباط پیدا میکنن. وقتی میگیم یه جمعیت تکامل پذیره، به این معنی هستش که تنوعی از فنوتیپ های ارث پذیر در اون جمعیت، یا بهتر بگیم در اون تبار، شکل میگیرن. پس چی شد؟ وقتی میگیم یک جمعیتی یا یک تباری تکامل پذیر هستش، معنیش اینه که ما یک تنوعی از فنوتیپ های ارث پذیر رو در اونجا داریم و این تنوع میتونه افزایش پیدا کنه. دو نکته مهم در اینجا باید بهش اشاره کنیم. اینکه تکامل پذیری خصیصه تبارهاست و نه خصیصه افراد جمعیت ها. و دوم اینکه بهتره به شکل یک مفهوم نسبی در نظر گرفته بشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه فرض کنید میان سه تبار الف و ب و جیم، الف طی دوره‌های زمانی بتونه تنوع‌های بیشتری از فنوتیپ‌های ارث‌پذیر رو تولید کنه. در این صورت الف تکامل‌پذیرتر از ب و جیم هستش. اگه به این شکل به تکامل‌پذیری نگاه کنیم، میتونیم از تکامل‌پذیری حرف بزنیم. Evolution of Evolvability. خب اگه از ابتدای پیدایی حیات بر روی کره زمین تا امروز یه نگاهی بکنیم، میبینیم که طی زمان تبارهای تکامل پذیرتری به وجود اومدن. خب اما چه عواملی باعث میشه که یه جمعیتی تکامل پذیرتر بشه؟ خب واضحه که هرچه نرخ جهش یا موتاسیون بالا بره تنوع بیشتر میشه. پس میتونیم اینجوری بگیم که هر چقدر نرخ موتاسیون در یک جمعیتی بالا بره اون جمعیت تکامل پذیرتر میشه. اما خب میدونیم این دردسرهای خودشو داره، چون بیشتر جهش ها مضرن. اما وقتی رو در نظر بگیرید، حالتی رو در نظر بگیریم که شرایط محیطی در حال تغییر باشن، به عبارت دیگه محیط دچار استرس باشه، دچار تنش باشه، تنش محیط بالا باشه، خب حالا باید تبار بتونه خودش رو با شرایط جدید وفق بده. چطور؟ یکی از راهاش اونه که افزایش تعداد جهش ها رو ما داشته باشیم. پس اگر افزایش تعداد جهش ها در یک محیط وجود داشته باشه، در این صورت در یک محیطی که در حال تغییره، شانس این که یک جهش های مفیدی پیدا بشه که بتونه تنش های محیطی رو جوابگو باشه بالا میره. اما خب این حرف مثل این میمونه که ما از اشعه ماورای بنفش درخواست کنیم که بیا روی این ژن اثر بذار، به خاطر اینکه ما میخوام تعداد جهش ها بالا بره. میدونیم که فلان اشعه ماورای بنفش که چیزی رو انتخاب نمیکنه که بیاد فلان قسمت ژنوم رو انتخاب نمیکنه که با اون برخورد کنه جهشی انجام بشه، این یک فرایند تصادفیه. بنابراین ارگانیسم نمیتونه روی افزایش تعداد جهش های خودش کنترلی داشته باشه، این یک امر تصادفیه. پس باید بره سراغ یک راه دیگه‌ای برای افزایش تنوع. بهترین راهش اینه که جهش هایی که دارن به صورت تصادفی ایجاد میشن رو تصحیح نکنه. حالا اگه تصحیح نکردیم تنوع‌های بیشتری داریم و یافته‌های زیستشناسان هم گواهی بر این هستش که واقعا این رخ میده. یعنی میدونیم که همواره یه جهش‌هایی در ارگانیسم‌ها رخ میده، اما ارگانیسم‌ها این خطاها رو تصحیح میکنن. در شرایط تنش محیطی کمتر خطاها رو تصحیح میکنن. اگه خطاها رو تصحیح نکنن چی میشه؟ خب هزینه خطرات یک موتاسیون بد رو باید به جون بپذیرن. اما از سوی دیگه میشه یک فایده هایی هم براشون داشته باشه. ممکنه یک موتاسیون خوبی در بین اینها باشه که در شرایط محیطی جدید به کار بیاد. خب حالا در شرایطی که محیط تقریبا ثابته، ارگانیسم این ریسک رو نمیکنه که جهش ها رو تصحیح نکنه و بنابراین جهش ها رو تصحیح میکنه. اما وقتی ارگانیسم وارد محیط پر از استرس میشه، به نظر میرسه که حالا این دفعه برای رسیدن به اون جهش های مفید باید ریسک خطرات موتاسیون های بد رو هم بخره و این چیزیه که در عمل در جهان زیستی رخ میده و شواهد زیستی این رو در دو دهه اخیر داشتیم و بسیار زیادتر هم روز به روز هم در حال افزایش. پس به عبارتی در شرایط محیط زیست پر استرس تکامل پذیری تبار بالاتر بره. الان عنایت بفرمایید که گفتم تکامل پذیری تبار، در واقع در این شرایط کاملا ممکنه و عملا همینطوره که با قبول ریسک عدم تصحیح خطای ژنتیکی عده زیادی از ارگانیسم ها از بین برن. چرا حالا عده زیادشون از بین میرن؟ چون تعداد موتاسیون های مضر خیلی بیش از موتاسیون های مفید هستش. اما کافیه یکی از این موتاسیون ها در شرایط محیطی جدید کارآمد باشه. بنابراین وقتی که ما وارد شرایط پر استرس محیطی بشیم، ارگانیسم این ریسک رو میکنه که برخی از خطاها رو اصلاح نکنه. این باعث میشه که هم تنوعهای بیشتری به وجود بیاد، هم البته از اون بر نقطه منفیش هم اینه که بسیاری از اینها از این جهش ها مرگاور هستند و در واقع این تبار با فدا کردن عده‌ای از افرادش باعث میشه که شانس این که در اون تبار یک افرادی به وجود بیان که تبار حفظ بشه رو بالا میبره. خب آیا راه های کم خطرتری نیستش؟ راه های دیگه هم البته برای افزایش تکامل پذیری تبارها وجود داره. مثلا این که ارگانیسم ها بیان بعضی از جهش ها رو که در شرایط متعارف و ثابت محیط رخ میده اونها رو نگه دارن، ذخیره کنن و نذارن که اون ژن ها بیان بشن. اگه میتونستن این کارو کنن خیلی خوب بود، یعنی اینکه ارگانیسم بتونه جهش ها رو که روی برخی از قسمت های ژنوم انجام میشه اینها رو ذخیره کنه، شاید در یک روزی به کار بیاد. خب و بعد در شرایط تغییر شدید محیطی یا تنش و استرس محیطی اجازه بده که اون ژن ها بیان بشن، یعنی در اون مرحله وارد قمار بشن. اجازه بدیم جهش هایی که ذخیره شدن قبلا بیان بشن، ببینیم چی میشه. یا ارگانیسم ما رو ممکنه بکشه یا میتونه مسئله ای رو در محیط جدید حل کنه. این قماری که در سطح تبار داره رخ میده باعث میشه که تعداد زیادی از ارگانیسم های ما در عمل بمیرن. اما گفتم در مجموع در سطح، اگر پاپیولیشن تینکینگ داشته باشیم، تفکر جمعیتی داشته باشیم، در سطح تبار ناچاره که ارگانیسم این کارو کنه. حالا آیا واقعا در عمل چنین چیزی رخ میده؟ یعنی آیا واقعا سیستم های زنده میتونن برخی از تنوع های ژنتیکی رو برای روز مبادا ذخیره کنن؟ پاسخ مثبته و در سالهای اخیر ما شواهد از اینو داریم که ژنتیکدان ها به ما نشون دادن که میتونن ژن ها این کارو بکنن. اسمی هم که ژنتیکدان ها روش میذارن بهش میگن، به اینا میگن خازن تکاملی، درست مثل اون خازن الکتریکی که الکتریسیته رو ذخیره میکنه، در مواقع مورد نیاز آزاد میکنه. خازن هایی که ما الان داریم، خازن های تکاملی ما، هم همین نقش بازی میکنن، یعنی میان و تنوع ها رو ذخیره میکنن تا ببینن در روز مبادا آزادشون میکنن، وقتی بیان شدن ببینن یا موجود رو میکشه یا باعث سلامتیش میشه. اگر نگاه ما نگاه فردی باشه، الان نمیتونیم اینجا این مسائل رو حل کنیم، حتما احتیاج به تفکر جمعیتی داریم، چون در سطح فردی از اونجایی که شانس این که این ژن‌ها مضر باشن بیش از شانس بقاست، بنابراین اگه به از نگاه تک تک ارگانیسم‌ها ترجیح میدن که این ژن در درون اونها بیان نشه، اما از نگاه تبار این ریسک معنادار میشه. خب استقلال نسبی خصیصه ها هم از همدیگه از عواملیه که تکامل پذیری تبار رو میتونه افزایش بده. چرا؟ چون همونطور که گفتیم بیشتر جهش ها مضر هستن و اگر دست بر غذا یکی از اونها هم برای یک ارگان ما مفید باشه، برای بقیه مضره. اما استقلال داشتن این خصیصه ها باعث میشه که جهش مفید در اون خصیصه به باقی بمونه، تنوع رو افزایش بده و این یعنی افزایش تکامل پذیری. خب حالا این مطالبی که در سطح زیستی گفتیم رو چطور میشه در سطح فرهنگ به کار گرفت؟ عرض کردم که در این قسمت خیلی لوینز خوب نمیگه، ولی خودم سعی میکنم از یافته از مقالات دیگه‌ای که دیدم یک چند مورد اینکه چگونه استفاده شده رو بیان کنم. اگه بخوایم از مفهوم تکامل پذیری در سطح فرهنگ نکته‌ای رو ذکر کنیم، یکی از اولین مواردی که باید ذکر کنیم اینه که فرهنگ ها هم تکامل پذیرن، یعنی فرهنگ ها هم میتونن تنوع‌های قابل توارث به وجود بیارن، که در اینجا البته مفهوم توارثمون رو باید شامل توارث افقی و عمودی هم بشه. خب دوم این که در شرایط تغییرات محیطی شدید، مثلا تغییرات سریع و شتابان فرهنگی در سطح جهانی، فرهنگ‌هایی که تکامل پذیرتر باشن بخت بقای بیشتری دارن، یعنی فرهنگ‌هایی که اجازه تنوع و تکثر رو بیشتر بدن و نسبت به تنوع متساهل تر باشن، اونها شانس بقای بیشتری دارن. خب و همینطور فرهنگ‌هایی که بتونن بسیاری از این تنوع‌ها رو در قالب آثار مکتوب حفظ کنن و در شرایط مناسب ارائه بدن، باز شانس بیشتری برای بقا داره. کتاب‌ها یکی از جاهایی است که این کار رو انجام میده. رمان‌ها یکی از این کارها است. مثلا شما در رمان‌ها می‌بینید که یک شیوه‌های دیگر زیست معرفی میشه، به نحو تخیلی یک کسی که رمان رو داره می‌نویسه این رو داره ارائه میده. این لزومی نداره اون سبک جدید زیستن حتما در جامعه به صورت سریع اعمال بشه، اما وقتی که جهان در حال تغییره، این نمونه ها میتونن نقش اون خازن ژنتیکی رو بازی کنن، جایی که اینجا ایده ها تو کتاب ها ذخیره میشن، اونجا تنوع های ذخیره میشدن، تنوع های ژنتیکی ذخیره میشدن که ممکن بود یک روزی به کار بیان. چه وقتی هم به کار میان؟ در شرایط اونجا، چه وقتی میگوییم؟ در شرایطی که تغییرات محیطی زیاد باشه. اما الان دقیقا در یکی از موارد هستش که ما در برهه‌هایی از تاریخ جهان هستیم که تغییرات بسیار زیاد در حال انجام هستش در سطح جهانی. مثلا اگر ما به عقب در تاریخ برگردیم، مثلا ممکنه قرن 14 و 15 تفاوت‌های زیادی با همدیگه نداشته باشه، هرچند که حتما تفاوت‌هایی دارن. اما بیایم مثلا مقایسه کنیم قرن 19 و قرن 20 رو. اختلاف در قرن 19 و 20 بسیار اختلاف زندگی‌ها، تفاوت‌های فرهنگی قرن 19 و 20 بسیار بیش از تفاوت مثلا قرن‌های اول و دوم هستش. و در قرن 20 و احتمالاً و قرن 21 هم این شاهد اختلاف تفاوت خواهیم بود در سطح جهانی، به ویژه که الان وارد دوره‌های گرمایش کره زمین هم شدیم. تغییرات محیط زیستی هم باعث میشه که خودش به عنوان یک فاکتور دیگه باعث میشه که در سطح فرهنگ‌ها ما نیازمند تغییراتی باشیم. خب تکامل پذیری قابلیت به این معنا یه فرهنگ‌هایی قابلیت بقا رو دارن که به عبارتی، ببینید وقتی میگیم تکامل پذیری قابلیت، یعنی که حتما ضرورتی نداره که قابلیت ها تفاوتشون با فرض کنی ویژگی های غیر قابلیتی اینه که ممکنه الان بروز پیدا نکنن. مثلا فرض کنیم ما میگیم شکر قابلیت حل شدن در آب رو داره، باید شرایطی رخ بده که اون قابلیت به منصه ظهور برسه. تکامل پذیری هم عرض کردم یک قابلیته. فرهنگ های قابلیت بقا دارن که بتونن این خصیصه رو بیشتر از برای داشته باشن، خصیصه تکامل پذیری رو بیشتر بتونن ازش بهره مند باشن. خب اما تنوع ها باید تا یه حد مجازی رخ بدن. نگاه کنید در خود جهان زیستی، اگر اونجا قرار باشه تغییرات با سرعت بسیار زیادی انجام بشه، اونجایی که گفتیم در جهان زیستی عمده به حساب تنوع‌های ژنتیکی جدیدی که به وجود میان میتونن مضر باشن، بنابراین بخت این که موجود باقی بمونه خیلی پایین میاد. در یک تباری هم اگر یک مرتبه تغییرات بسیار زیادی در ژن‌ها انجام بشه، به احتمال زیاد اون تبار از بین میره، کما اینکه ما دسته بزرگی از انقراض‌ها رو داشتیم. انقراض‌ها جاییه که وقتی رخ میدن که یا به میزان کافی افراد موجود در اون گونه تنوع‌های ژنتیکی رو ذخیره نکردن که بتونن در مورد لزوم ازش استفاده کنن، یا اینکه ذخیره کردن اما هیچ کدوم از اون وقتی بیان میشن نمیتونن مسئله محیطی رو حل کنن. در هر دو حالتش گونه ها منقرض میشن. در سطح فرهنگ هم همینه، یعنی اینکه از یک طرف احتیاج به ذخیره شدن این تنوع های فرهنگی در کتاب ها، در رمان ها، در داستان ها، در اقلام فرهنگی هستش تا در موارد لزوم به کار گرفته بشه. هم از سوی دیگه تنوع ها اندازه دارن، یعنی بیش از حد اگر یک جامعه، مثلا شما در حد زبان در نظر بگیرید، زبانی که خودش رو نتونه با شرایط جهانی تطبیق بده، یعنی واژگانش بروز نشن، از یک طرف محکوم به فناست، از سوی دیگه همین زبان اگر بیش از حد واژگانش تغییر کنن باز هم محکوم به فناست، یعنی دیگه اون زبان اولیه نیست، یه زبان دیگه میشه. در تبارهای زیستی اگر نرخ موتاسیون خیلی بالا بره کلن تبار از بین میره. به نحو مشابه در میان فرهنگ ها هم اونهایی باقی میمونن که به یه تعادل های مناسب میان ایجاد تغییرات و حفظ چارچوب ها رسیده باشن. از میان چند فرهنگ اونی که بهتر این کار رو بکنه بخت بیشتری برای بقا داره. پایان قسمت 11 مقاله تکامل فرهنگی.